صفحه 842. ناگهان در نتیجه یک رشته افکار پنهانی، جاده سراشیب کنار موژائیسک، عرابه‌های مجروحین، آهنگ ناقوس‌های کلیسا، اشعه مورب خورشید، سرود هنگ سوار نظام آشکارا در نظرش مجسم گشت. پیر در حالی که به سوی تاتارینووا حرکت می‌کرد، با خود می‌اندیشید افراد سوار به میدان کارزار می‌روند و در راه با مجروحین مصادف می‌شوند. و شاید یک دقیقه نیز درباره آنچه در انتظار ایشان است نمی اندیشند، بلکه مستقیم پیش می روند و به مجروحین چشمک می زنند. از تمام این عده شاید 20,000 نفر محکوم به مرگ است. با این حال باز ایشان شگفت زده به کلاه من خیره خیره می نگرند. راستی عجیب است. در مقابل خانه اربابی طرف چپ جاده کالسکه ها و گاری های بارکش ایستاده بود. انبوه گماشتگان و پاسداران در آنجا دیده می شدن. این خانه مقر حضرت اشرف بود. اما در آن هنگام که پیر به آنجا رسید، نه فرمانده کل در آنجا بود و نه هیچ یک از افسران ستاد در مقر فرماندهی حضور داشتند. همه در کلیسا دعا می کردند. ناچار پیر راه خود را به سوی دهکده گورکی ادامه داد. پیر هنگام ورود به خیابان دهکده گورکی که بالای تپه‌ای قرار داشت، برای نخستین بار موژیک‌های عضو نیروی دفاع محلی را دید که صلیبی به کلاه زده و پیراهن‌های سفید پوشیده بلند بلند گفتگو می‌کردند و قهقهه می‌زدند و با چهره‌های عرق‌آلود و هیجان آمده روی تپه عظیمی در سمت راست جاده که از علف مستور بود به کاری مشغول بودند. از این جماعت عده‌ای با بیل‌ها زمین را حفر می‌کردند. دسته ای عرابه های دستی را که از خاک پر شده بود از روی الوارها حمل می کردند. دسته دیگر هم بیکار ایستاده بودند. پیر مشاهده کرد که دو نفر افسر نیز روی تپه ایستاده به ایشان دستور می دهند. پیر به مشاهده این موژیک ها که ظاهراً از وضع سربازی جدید خود خوشنود بودند، دوباره سربازان مجروح موژائیسک را به خاطر آورد و منظور آن سرباز از این سخن که تمام ملت را می خواهند بشورانند دریافت. منظره این موژیک های ریشو با کفش های عجیب و زمخت و گردن های عرق‌آلوده و پیراهن های یقه کج که از زیر دکمه های گشوده برخی از ایشان کتف های آفتاب زده دیده می شد، بیش از آنچه تا کنون راجع به اهمیت و شکوه این مناظر شنیده و یا دیده بود او را به هیجان آورد. پیر از کالسکه بیرون آمد و از کنار موژیک هایی که سنگر می کندند گذشته به بالای آن تپه‌ای رفت که بنا به اظهار طبیب میدان نبرد از آنجا دیده می شد. ساعت 11 صبح بود. خورشید در طرف چپ و پشت سر پیر قرار داشت و از میان هوای صاف و رقیق دورنمای عظیم دشت مقابل را که مانند آمفی‌تئاتر تدریجاً بلندتر می‌شد با نوری خیره کننده روشن می‌ساخت. جاده بزرگ مارپیچی شکل اسمولنسک قسمت بالا و چپ این دشت را قطع می‌کرد و از وسط قریه‌ای می‌گذشت که در 500 قدمی آن مقابل تپه‌ای کلیسای سفید رنگی قرار داشت. این قریه بارادینو بود. جاده در زیر قریه از پلی عبور می‌کرد و سراشیبی‌های بسیار را پشت سر گذاشته پیوسته بالاتر می‌پیچید و به قریه والویف در فاصله شش ورستی می‌رسید. این قریه مقر فرماندهی ناپلئون بود. در آن سوی والویف جاده در میان جنگل که در کنار افق زرد می‌نمود پنهان می‌شد. در این جنگل سپیدار و سنوبر طرف راست جاده صلیب و برج ناقوس صومعه کالوتسکی از فاصله دوری در پرتاب خورشید می‌درخشید. در تمام این پهنه عظیم و آبیگون طرفین جنگل و جاده خرمنهای مشتعل آتش و توده‌های نامشخص قشون ما و دشمن دیده می‌شد. در سمت راست در امتداد جریان آب رودخانه‌های کالوچا و مسکوا زمین کوهستانی با به وسیله دره‌هایی از یکدیگر مجزا می‌شد. در میان این دره‌ها دهکده‌های بزوبوف و زاخارینو دورادور نمایان بود. در طرف چپ که زمین هموارتر بود، کشتزارهای گندم قرار داشت و دهکده سوخته سمیونوسکایا که هنوز دود از آن برمی‌خواست مشاهده می‌شد. آنچه پیر در سمت راست و چپ می‌دید، به اندازه‌ای نامشخص و ناآشکار بود که مناظر مقابل چشم او به هیچ وجه با آن تصویری که در خاطر خیش مجسم می‌ساخت شباهت نداشت. در هیچ جا میدان نبردی را که انتظار داشت مشاهده کند نمی‌دید، بلکه در برابر خود کشتزارها، دره‌های کوچک، توده‌های قشون، خرمن‌های آتش که دود می‌کرد، دهکده‌ها، تپه‌ها، جویبارها را مشاهده می‌کرد و هرچه بیشتر به مغز خود فشار آورد نتوانست در این ناحیه که جنب و جوش و حیات همه جای آن را فرا گرفته بود هیچ موزه‌ای را کشف کند و حتی قشون ما را از قشون دشمن تشخیص دهد. پیویر به خود می گفت باید از یک نفر خبره و کارشناس پرسید و افسری را که با کنجکاوی به هیکل تنومند و لباس او می نگریست مخاطب ساخته گفت اجازه می دهید از شما سوالی کنم، نام این دهکده ی روبرو چیست؟ افسر در حالی که تصدیق سخن خود را از رفیقش انتظار داشت گفت بردینو؟ چنین نیست؟ دیگری حرف او را تصحیح کرده گفت بارادینو. افسر که ظاهراً از این گفتگو راضی می نبود به جانب پیر حرکت کرد. پیر پرسید در آنجا افراد ما هستند؟ افسر گفت آری، اندکی دورتر هم فرانسویان هستند. آنجا دیده می شود. پیر پرسید کجا؟ افسر با دست به دودی که در سمت چپ رودخانه دیده می شد اشاره کرد و گفت با چشم دیده می شوند. آری آنجا. بر چهره این افسر آثار خشونت و تصمیمی که پیر آن روز در چهره بسیاری از افراد قشون روس دیده بود هویدا گشت. پیر قله تپه‌ای را که در کنار قشون دیده می شد نشان داده گفت آخ پس اینها فرانسویان هستند؟ آنجا چطور؟ اینها افراد ما هستند. آه افراد ما؟ آنجا چطور؟ با این سخن پیر تپه دورتری را که درخت بزرگی روی آن رویده بود نشان داد. در نزدیکی تپه دهکده میان دره‌ای دیده می شد. از کنار دهکده دود خرمنهای آتش متصاعد بود و چیز سیاهی در آنجا می جنبید. افسر گفت این دوباره خود اوست، آنجا استحکامات شواردین است، دیروز مال ما بود ولی امروز در دست اوست. پس قشون ما در کجا موزه گرفته است؟ افسر با خرسندی لبخندی زده گفت موزه؟ من می توانم این مطلب را برای شما توضیح دهم، زیرا تقریبا تمام استحکامات قشون را من ساختم. خب توجه کنید، قلب قشون ما در بارادینو در آنجاست. دهکده ای را که کلیسای سفید رنگی داشت نشان داد. گودار رودخانه کالوچا در آنجا قرار دارد. در آن زمین پستی هم که هنوز یونجه های درو شده کشتزارها خرمن شده است یک پل دیده می شود. این قلب قشون ماست. جناح راست ما نیز در آنجاست. افسر دره ای را در مسافت دوری طرف راست نشان داد. رودخانه ی مسکوا آنجاست و ما سردیف سنگر بسیار مستحکم و نیرومند در آنجا ساخته ایم. جناح چپ. در اینجا افسر اندکی مکس کرد. تشخیص جناح چپ ما دشوار است. دیروز جناح چپ ما در آنجا در شواردین بود. میبینید؟ آنجا که آن درخت بلوط رویده است. اما اینک ما جناح چپ را عقب کشیده ایم. و حال جناح چپ ما آنجاست. آن دهکده و آن دود را می‌بینید؟ آن دهکده سمیونوسکایاست. آنجا هم جزء منطقه جناح چپ ماست. و با این سخن تپه رایفسکی را نشان داد. اما بعید به نظر می‌رسد که در آنجا نبردی به وقوع پیوندد. او فقط برای فریب ما قشونش را به آنجا آورده است. اما بیشک از طرف راست رودخانه مسکوا پیشروی خواهد کرد. خب، جناح چپ هر جا باشد فرق ندارد. در هر حال فردا بسیاری از افراد نمی‌توانند خود را در موقع حاضر غایب معرفی کنند. استوار پیری که هنگام ادای این توضیحات به افسر نزدیک شده بود، خاموش و در انتظار ختم سخن فرمانده خود بود. اما در اینجا ظاهراً با نارضایتی از بیان افسرش سخن او را قطع کرده با لحن خشنی گفت: باید دنبال سبد فرستاد. منظور سبد استوانه‌ای شکل بی سر و تهی بود که از خاک پر می کردند و به عنوان جانپناه در سنگرها به کار می بردند. افسر گویی پریشان شد و دریافت که اندیشه درباره این که فردا بسیاری از افراد خود را در موقع حاضر غایب معرفی نخواهند کرد مجاز است، ولی نباید از آن سخن به میان آورد. پس شتابان گفت: خوب آری، گروهان سوم را دوباره بفرست. راستی شما کیستید؟ طبیب قشون هستید؟ پیر جواب داد: نه، من به میل خود به اینجا آمدم. پس دوباره از کنار داوطلبان نیروی دفاعی محلی گذشته از تپه پایین رفت. افسری که به دنبال او می آمد در حالی که بینیش را گرفته از کنار حفاران می دوید گفت: خمل اونها. ناگهان صداهایی به گوش رسید: دارن می آیند، آن را می آورند، رسیدند، الان به اینجا می رسند. افسران و سربازان و موژیک های نیروی دفاع محلی به خیابان دویدند. ستونی که از کلیسای بارادینو بیرون آمده بود از تپه بالا می آمد. پیشا پیش ستون یک واحد پیاده نظام کلاه به دست با تفنگ هایی که لوله های آن به طرف زمین متوجه بود به حالت خبردار و منظم در جاده قبارالود حرکت می کرد. پشت سر پیاده نظام آهنگ سرود کلیسایی تنین افکن بود. سربازان و داوطلبان قوای دفاع محلی کلاه از سر گرفته از یکدیگر پیش می افتادند و به استقبال ستون می دویدند. یکی گفت: مادر جان را می آورند، پشت و پناه ما را می آورند، مادر مقدس ایرسکی را می آورند. دیگری سخن اولی را اصلاح کرد: مادر مقدس اسمولنسک است. داوطلبان نیروی دفاعی محلی، همون که در دهکده بودند و هم کسانی که در سنگرهای مواضع آتشبارها کار می کردند، بیلها را به زمین انداخته به استقبال ستون مذهبی دویدند. به دنبال گردانی که در جاده قبارالود حرکت می کرد، کشیشها با لباده های بلند و پیرمردی کوچک اندام با باشلوق راهبان و یک شماس و دسته آوازخوانان مذهبی روان بودند. سربازان و افسران شمایل بزرگ قاب شده ای را با چهره سیاه در پی ایشان حمل می کردند. این شمایل را از اسمولنسک آورده و همه جا در پی قشون می بردند. در اطراف شمایل انبوه سربازان با سرهای برهنه می دویدند و به احترام سر را تا زمین فرود می آوردند. چون شمایل به بالای تپه رسید، ستون مذهبی توقف کرد. مردم تازه نفس شمایل را از کسانی که آن را روی شال برودوزی شده حمل می کردند گرفتند. کشیشان مجمرها را آتش زدند و خواندن ادعیه شروع شد. اشعه خورشید از بالا مستقیم می تافت. نسیم ملایم و با تراوتی با موهای سرهای برهنه و نوارهایی که شمایل را زینت می داد بازی می کرد. آهنگ ملایم سرود در زیر گنبد نیلگون آسمان تنین افکن شد. انبوهی از افسران و سربازان و موژیک ها با سر برهنه اطراف شمایل حلقه زده بودند. پشت سر کشیش و شمایل در محل همواری افسران عالی رتبه ایستاده بودند. ژنرالی که سر تاس داشت و مدال جورج بر سینه‌اش می‌درخشید درست پشت سر کشیشان ایستاده بود و بیان که بر سینه خود صلیب بسازد، این ژنرال ظاهراً آلمانی بود. با صبر و شکیبایی پایان دعا را انتظار می‌کشید، زیرا شرکت در این مراسم مذهبی را بیشک برای تحریک حس وطن پرستی مردم روس ضروری می‌شمرد. ژنرال دیگری به حالت خبردار ایستاده بود و هنگام صلیب ساختن دستش را روی سینه به این طرف و آن طرف پرتاب میکرد و به اطراف خیش مینگریست. پیر که در میان موژیک ها ایستاده بود چند تن از آشنایان خود را در بین این افسران عالی رتبه مشاهده کرد، اما به ایشان توجه ننمود، زیرا تمام توجهش را قیافه های جدی این جمعیت از سرباز و افسر و موژیک که همه یکسان با حرص و ولع به شمایل مینگریستند جلب کرده بود. به مجرد آن که شماسان خسته که دعای بیستم را می‌خواندند با بیحالی و سستی طبق عادت به خواندن دعای مادر مقدس خدا بندگانت را از بدبختی نجات بده پرداختند و کشیش و راهب با او همراهی کرده و خواندن دعای زیرا مادر پناه تو ایم و به تو روی آورده ایم حامی ما مشغول شدند، دوباره بر تمام چهره ها آثار معرفت به اهمیت و عظمت آن دقیقه‌ای که نزدیک می شد و پیر نظیران را آن روز صبح در پای تپه‌های موزاییک در قیافه سربازان دیده بود هویدا گشت. سرها فرو افتاد، موها پریشان شد و صدای آه و ناله و ضربات صلیب‌ها به روی سینه به گوش رسید. جمعیت پیرامون شمایل از هم گشوده شد و پیر را در میان خود فشرد و یک نفر که چون همه برای او راه را می گشودند بیشک مردی بسیار مهم و عالی رتبه بود به جانب شمایل آمد. این شخص کوتوزوف بود که پس از بازدید مواضع برای شرکت در مراسم دعا به تاتارینووا آمده بود. پیر بیدرنگ کوتوزوف را از هیکل تنومندش که از دیگران متمایز بود شناخت. کوتوزوف با نیمتنه بلندی که اندام فربهش را می پوشاند و با پشت خمیده و سر برهنه و موی سپید و چشم سفید و کاسه خشک و صورت گوشتالو در حالی که کج و راست می شد و خود را تاب می داد وارد حلقه جمعیت گشت و پشت کشیش ایستاد و با اطوار و حرکاتی که ظاهراً عادت وی شده بود بر سینه صلیب کشید، چنان در مقابل شمایل تعظیم کرد و با آهی عمیق سر سپید موی خود را فرود آورد که دستش به زمین رسید. بنیکسون و ملتزمین رکاب همه پشت سر کوتوزوف بودند. با وجود حضور فرمانده کل که توجه تمام افسران را به خود جلب کرده بود، سربازان و موژیک ها به وی نمی نگریستند و همچنان به خواندن دعا مشغول بودند. چون دعا پایان یافت، کوتوزوف به جانب شمایل رفت و در مقابل آن به زانو افتاد. سر را روی خاک گذاشت و سپس مدتی کوشید تا از جا برخیزد، ولی از شدت سنگینی و ضعف قادر به انجام این عمل نبود. سر فرتوتش از تلاش و کوشش می لرزید. سرانجام از جا برخاست و مانند کودکان با سادگی لبها را پیش آورد و به شمایل چسباند و دوباره چنان تعظیم کرد که دستش به زمین رسید. ژنرال های دیگر از عمل او پیروی کردند. سپس افسران و به دنبالشان سربازان و موژیک ها در حالی که به یکدیگر تنه می زدند و پای یکدیگر را لگد می کردند، نفس زنان با قیافه های به هیجان آمده به جانب شمایل رفتند و آن را بوسیدند.
بیست و دوم.
پیر که از فشار جمعیتی که او را در میان گرفته بود پیچ و تاب می‌خورد به اطراف خیش نگریست و صدای کسی را شنید که می‌گفت: کونت، کونت پیتر کیرلیچ، شما چگونه به اینجا آمدیدی؟ پیر به عقب نگاه کرد. بوریس دروبتسکوی با دست زانوهای خاکالودش را، بیشک او نیز در مقابل شمایل زانو زده بود، پاک می‌کرد و تبسم کنان به جانب پیر می‌آمد. بوریس لباس شیکی با برش و رنگ متناسب با عرصه پیکار پوشیده بود.
او مانند کوتوزوف نیمتنه بلندی در برداشت و تازیانه ای را به وسیله تسمه ای از شانه آویخته بود. در این میان کوتوزوف به سوی دهکده رفت و روی نیمکتی که قزاقی دوان دوان آن را آورد و قزاق دیگری شتابان با قالیچه پوشاند در سایه خانه ای نشست. ملتزمین رکابش با لباسهای پرزرق و برق گرد او را گرفتند. شمایل را حرکت دادند. جمعیت به دنبال آن روان شد. پیر در سی قدمی کوتوزوف ایستاده با بوریس گفتگو می کرد. پیر قصد خود را مبنی بر شرکت در پیکار و بازدید مواضع بیان کرد. بوریس گفت: بهتر است این کار را بکنید. من در اردوگاه از شما پذیرایی خواهم کرد. شما از آن محلی که کنت بنیکسون خواهد بود همه چیز را خواهید دید. آخر من در ستاد او هستم. در این باب به او گزارش خواهم داد. اگر می خواهید مواضع را تماشا کنید با ما بیایید. ما از سایه به جناح چپ می رویم. شما امشب را پس از مراجعت لطف فرموده نزد ما باشید. یک پارتی ورق تشکیل خواهیم داد. شما قطعا با دمیتری سرگئیچ آشنا هستید. محل اقامت او در آنجاست. و با این سخن خانه سوم را در دهکده گورکی نشان داد. پیر گفت: اما من میل دارم که جناح راست را ببینم. میگویند که بسیار مستحکم و نیرومند است. میخواستم از رودخانه موسکووا شروع کنم و تمام خط جبهه را بپیمایم. خوب، این عمل را میتوانید بعد هم انجام بدهید، اما اهمیت جناح چپ از همه جا بیشتر است. پیر پرسید: آری، راستی هنگ شاهزاده بالکونسکی کجاست؟ نمیتوانید آن را به من نشان بدهید؟ هنگ آندره نیکولاویچ؟ ما از کنار آن هنگ عبور خواهیم کرد. من شما را نزد او هدایت خواهم کرد. پیر پرسید: مگر وضع جناح چپ چگونه است؟ بوریس آهنگ صدایش را پست کرده گفت: اگر راستش را بخواهید بین خودمان باشد. خدا میداند جناح چپ ما در چه وضعی است. کنت بنیکسون برای آرایش جناح چپ پیشنهاد دیگری داده بود. او پیشنهاد کرده بود که آن تپه را به صورت دیگر مستحکم نمایند. اما بوریس شانه هایش را بالا انداخت. حضرت اشرف موافق نبود، یا اینکه ذهنش را منحرف ساختند. آخر بوریس نتوانست سخن خود را تمام کند، زیرا در این موقع کایساروف آجودان کوتوزوف به جانب پیر آمد. بوریس با لبخندی به کایساروف رو آورده گفت: آه پایسی سرگئیچ، من کیفیت مواضع قشون را برای کنت توضیح می دادم. جای تعجب است که حضرت اشرف چه خوب به نقشه های فرانسویان پی برده است. کایساروف گفت: مقصود شما جناح چپ است؟ آری، جناح چپ ما اینک بسیار بسیار مستحکم و نیرومند است. هرچند کوتوزوف تمام افسران زاید را از ستاد اخراج کرد، معذالک بوریس پس از این تغییرات توانست باز مقام خود را در ستاد فرماندهی کل حفظ کند و شغلی را در ستاد کنت بنیکسون برای خود بیابد. کنت بنیکسون مانند رؤسای سابق بوریس، این شاهزاده دروبتسکوی جوان را مرد لایقی میپنداشت که هنوز کسی آنچنان که شایسته است به لیاقت و شایستگی او پی نبرده است. در فرماندهی قشون دو دسته کاملا مخالف با یکدیگر وجود داشتند، یکی دسته کوتوزوف و دیگری دسته بنیکسون، یعنی رئیس ستاد بود. بوریس جزء دسته دوم به شمار می‌رفت و هیچ کس مانند او نمی‌توانست با مهارت و استادی مراتب احترام و بندگی خیش را به کوتوزوف نشان دهد و در این حال به همه بفهماند که پیرمرد دیگر به درد فرماندهی نمی‌خورد و همه یک کارها را بنیکسون اداره می‌کند و اینک آن لحظه قاطع پیکار که می‌باید کوتوزوف را نابود کند و قدرت و فرماندهی را به دست بنیکسون بسپارد فرا رسیده است. حتی اگر کوتوزوف پیکار را هم فتح می‌کرد، می‌بایست همه دریابند که تمام کارها را بنیکسون انجام داده است. در هر حال بنا بود روز بعد پاداش‌ها و ترفیعات بسیاری داده شود و به این جهت بوریس هم تمام روز را در هیجان و جنب و جوش بود. پس از کایساروف، عده‌ای دیگر از آشنایان پیر به دنبال او آمدند و او نتوانست به تحقیقاتی که درباره مسکو از او می‌شد جواب دهد و یا داستان‌هایی را که نقل می‌کردند تا آخر بشنود. بر تمام چهره‌ها آثار هیجان و اضطراب خوانده می‌شد.
اما پیر چنین میپنداشت که اضطراب بعضی از ایشان بیشتر به مسئله موفقیت شخصی ارتباط دارد و از این جهت آن هیجان و اضطرابی که در چهره های دیگر دیده بود و خالی از اغراض و مطامع شخصی از مرگ و زندگی حکایت می کرد او را آرام نمی گذاشت. در این میان کوتوزوف چشمش به هیکل پیر و گروهی که در اطرافش جمع شده بودند افتاد و گفت او را نزد من بیاورید. آجودان تمایل حضرت اشرف را بدو ابلاغ کرد و پیر به جانب نیمکت روان شد. اما قبل از او یکی از سربازان نیروی دفاع محلی به سوی کوتوزوف رفت. این سرباز دالخوف بود. پیر پرسید این مرد چگونه به اینجا آمده است؟ به پیر جواب داده شد این روباه مکار به همه جا میخزد. آخر دوباره خلع درجه شده و باید جدیت کند تا درجهش را به دست آورد. او نقشه ای را به فرماندهی کل تقدیم کرده و به خط زنجیر دشمن شبیخون زده است. اما جوان شجاعی است. پیر کلاه از سر گرفت و مؤدبانه در مقابل کوتوزوف تعظیم کرد. دالخوف می گفت به خود گفتم که اگر آنچه را در اینجا دیدم به حضرت اشرف گزارش دهم شاید حضرت اشرف مرا از حضور خود برانند یا بگویند که از این اخبار اطلاع داشتند. اما من حتی این اعمال حضرت اشرف را نیز به جان و دل می خریدم. که اینطور و اگر حق با من باشد از این راه به وطن خود که حاضرم در راهش جان بدهم خدمتی کردم. که اینطور و چنانچه حضرت اشرف به کسی محتاج شود که از بذل جان خیش در راه وطن بیمناک نباشد در این صورت لطفاً به یاد من باشد، شاید من به درد حضرت اشرف بخورم. کوتوزوف در حالی که با چشم نیمه بسته خندان به پیر مینگریست تکرار میکرد که اینطور. در این موقع بوریس با مهارت و زرنگی درباریان همراه پیر نزد فرمانده کل آمد و آهسته با طبیعی ترین قیافه ها چنان که گویی دنباله گفتگوی را ادامه می دهد به پیر گفت داوطلبان قوای دفاع محلی پیراهن های تمیز و سفید پوشیدند و می گویند که کفن به تن کرده و خود را برای مرگ آماده ساختند. کنت چه قهرمانی و شجاعتی! بوریس ظاهراً این سخن را از این جهت به پیر گفت که فرمانده کل آن را بشنود. او می‌دانست که کوتوزوف به این مطلب توجه خواهد کرد، چنان که حقیقتاً هم حضرت اشرف به آن توجه کرده به بوریس گفت تو درباره افراد قوای دفاع محلی چه می‌گویی؟ حضرت اشرف، ایشان خود را آماده کردند تا در نبرد فردا جانبازی کنند. همه پیراهن‌های سفید پوشیدند. کوتوزوف چشمش را بسته سر را حرکت داد و گفت آه، ملت عجیب و بی‌نظیری است. پس آهی کشیده تکرار کرد ملت بی‌نظیری است. آنگاه به پیر گفت می‌خواهید بوی باروت بشنوید؟ آری، بوی مطبوعی است. افتخار دارم که جزو پرستندگان همسر شما باشم. حالشان خوب است. اقامتگاه من در اختیار شماست. پس کوتوزوف چنان که عادت پیران است پریشان حال به اطراف خود نگریست. پنداشتی آنچه را که می‌خواست بگوید یا انجام دهد فراموش کرده است. ولی گویا آنچه را که می‌جست یافت. زیرا آندره سرگئیچ کایساروف برادر آجودان خیش را به حضور طلبید و چون کسی که می‌خواهد بخندد گفت این اشکار مارین چه بوده؟ سرگئی نیکوفوروویچ مارین 1775-1813 شاعر فکاهی روس بود. درباره گراکوف چه نوشته است؟ آنجا که میگوید در سپاه معلم خواهی بود. بگو. کایساروف اشعار را خواند. کوتوزوف تبسم کنان سر را به آهنگ شعر حرکت میداد. چون پیر از کوتوزوف دور شد دالخوف به جانب او رفته دستش را گرفت و بدون شرم از حضور دیگران با صدای رسا و پیروزمندانه گفت کنت، من از ملاقات شما در اینجا بسیار خرسندم. در آستانه روزی که خدا می داند کدام یک از ما زنده خواهد ماند با کمال خرسندی از این فرصت استفاده کرده به شما می گویم که من از آن سوء تفاهماتی که میان ما وجود داشت متاسفم و آرزومندم که شما کینه ای از من به دل نداشته باشید و از شما خواهش می کنم که مرا عفو بفرمایید. پیر تبسم کنان به دالخوف می نگریست و نمی دانست چه جوابش دهد. دالخوف با چشمهای اشکالود پیر را در آغوش کشیده بوسید. بوریس به ژنرال خود سخنی گفت و کنت بنیکسون پیر را مخاطب ساخت و به وی پیشنهاد کرد که همراه وی به خط جبهه برود. او می گفت تماشای خط جبهه برای شما بسیار جالب خواهد بود. پیر گفت آره بسیار جالب است. کوتوزوف پس از نیم ساعت به تاتاری نووا رفت و بنیکسون با ملتزمین رکاب خود که پیر نیز جزو ایشان بود عازم خط جبهه شد.
فصل 23.